أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این مسئله بود که آیا خمس فاضل المعونه تعلق پیدا می کند به خود خمس اگر از معونه بیشتر شد، بیشتر آمد، آیا بر اونم تعلق پیدا می کند یا نه؟ همچنین آیا خمس بر زکات و صدقات دیگر، اگر اینها از معونه انسان زیاد شد، یک کسی که اینها را گرفته دید که اینها را خرج نکرده، از معونش بیشتر آمده، آیا بر اینها خمس تعلق میگیرد یا نه؟ عرض کردیم وجهی که در باب خود خمس میشود تمسک کرد که خمس بر خمس تعلق نمیگیرد، هرچند اون خمس از معونه بیشتر باشد. روایت این آخرین روایتی بود که خوندیم در سندش سهل بن زیاد قرار داشت. مرحوم کلینی سند را یه از سهل بن زیاد شروع کرده، این را میگن تعلیق. کلینی نمیتونه از سهل بن زیاد نقل بکنه، باید فرمودیم مرحوم کلینی در حقیقت طبقه بعدی هست، یعنی یه طبقه میانشون فاصله هست، دو طبقه فرق دارن. مرحوم کلینی ظاهرن 329 وفاتشون هست، سهل بن زیاد هم معاصر بوده با سه تا امام، امام هادی، امام عسکری و امام جواد علیه السلام، و در 255 هم نامه ای نوشته خدمت امام عسکری علیه السلام و جواب دریافت کرده، یعنی در اون سال زنده بوده 255. حالا ممکنه 260 مثلا وفات کرده. خب هر طبقه حدودا 35 سال حساب میشه، بعد 35 سال یا بیشتر. خب دو تا 35 سال فاصله هست تا برسد به طبقه مرحوم کلینی. پس یک استادی باید میان اینها باشد که از سهل بن زیاد بگیرد و به مرحوم کلینی نقل بکند. اون کی هست؟ اون را چون در حدیث قبلی فرموده دیگه تعلیق کرده. مرحوم کلینی گاهی در کافی موارد زیاد تعلیق داره، یعنی اینکه سند را کامل ذکر میکند، در روایت بعدی یه روایت را از اون صاحب کتاب شروع میکنه، مثلا از نفر چهارم شروع میکنه، دیگه از اول تا چهار را حذف میکنه. اینجا هم آمده از سهل بن زیاد شروع کرده، حال اون که در روایت قبلی فرموده که من از سهل بن زیاد از طریق کی نقل میکنم؟ علی بن محمد علان کلینی و همچنین محمد بن حسن. محمد بن حسن البته عرض کردیم در نسخه کافی اشتباها محمد بن حسین ضبط شده، پس بنابراین واسطه رسول در حدیث قبل ذکر کرده، در حدیثی که ما الان مد نظر ما هست دیگه این اسم دو نفر را که از سهل بن زیاد شنیدن و به مرحوم کلین نقل کردن اونا را حذف کرده. اینا میگن تعلیق، تعلیق حدیث، تعلیق سند بر سند قبلی، یعنی این سند معلق بر سند قبلی، یعنی معناش این است که بخشی از این سند در سند قبلی ذکر شده، بخشی از این سند در سند قبلی ذکر شده است. خب مرحوم کلینی اینجا فرموده که بله، تعبیر مرحوم کلینی اینجا اینطوری هست: سهل بن زیاد ان محمد بن عیسی ان علی ابن الحسین عبدربه، که میگد پدرم یه سله ای از امام رضا به پدرم رسید، و آخر که حدیث را دیروز خوندیم. خب عرض کردیم که این تعلیق بر اون قبلی، در قبلی چطوری بوده؟ در روایت قبلی محمد ابن الحسین و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد، در روایت قبلی اسم اون نفری که دو نفری که در وسط بوده هر دو نفر نقل کردن از سهل بن زیاد، اون دو نفر آمده، یکی محمد بن حسین که عرض کردیم این محمد بن حسن طائی رازی هست که از مشایخ کلینی، از کلینی ازش زیاد حدیث نقل داره، و همچنین علی بن محمد هم علی بن محمد علان کلینی هست، در حالتان علی بن محمد علان کلینی، اون هم محمد بن حسن طائی رازی هست رد فرمودید. خب اما چرا ما گفتیم محمد بن حسین که انه صحیح نیست، که محمد بن حسین محمد بن حسین ابوالخطاب باید باشه؟ خب اون وقت لازمش این است که باز یه واسطه‌ای بین کلینی و محمد بن حسین با اینجا حذف شده باشد، که محمد بن حسین چون باز با کلینی فاصله داره، باید اونجا تقدیر بگیریم چنان که مرحوم صاحب وسائل انجام دادن، محمد بن یحیی را باید در تقدیر بگیریم، محمد بن یحیی ان محمد بن حسین، ایشون اینطوری قرار داده. بعد فرموده که و علی ابن حسین و علی ابن محمد، که یعنی در حقیقت سند تکرار می شود، دو تا سند می شود، مرحوم کلینی از محمد بن یحیی نقل میکنه، او هم از محمد بن حسین ابوالخطاب نقل میکنه، محمد بن حسین ابوالخطاب از کی نقل میکنه؟ از سهل بن زیاد، از علی بن محصیار نقل میکنه، درسته؟ چون این روایت میرسه به بله به علی بن محصیار میرسه، روایت قبلی به علی بن محصیار میرسه. و همچنین باز دوباره باید بگیم که علی بن محمد الان کلینی نقل میکند از سهل بن زیاد از علی بن محصیار. حال اون که اگر اینا ملتزم بشیم، محمد بن حسین ابوالخطاب از علی بن محصیار روایت ندارد، یعنی یه دوچار چنین اشکال میشیم. ولذا گفتیم که اولا بعیده مرحوم کلینی اونجا محمد بن حسین رو بیاره و بعد اون محمد بن یحیی رو حذف کند، و ثانیاً اگر این طوری بشد لازم یاد محمد بن حسین نقل کند مستقیماً از که علی بن محصیار، آنی که حدیث از علی بن محصیار در کتب ندارد. حالا یه مواردی هم اگر یک مورد هم پیدا شد اونم رد شده است. پس بنابراین ما عرض کردیم که اینجا از باب به اصطلاح تعلیق که در کنارش اون جهت دیگری هم که دو تا سند باشه، این هر دو تا باشه، نه این درست نیست. خب در روایت سهل بن زیاد بود که بحثش گذشت، دیگه کی هست در روایت؟ علی بن حسین عبدربه هست. این هم عرض کردیم از وکلاس و توثیقش به جهت وکالت به مورد تأیید ائمه هم بوده. این روایت را در کشی هست که علی بن حسین عبدالله به امام نوشت یسأله الدعاء فی زیادت عمره، همین علی بن حسین عبدالربه به امام نامه نوشت که به من دعا کن که عمرم طولانی بشد، حتی یرا ما یحب، حتی به اون آرزوهام برسم. فکتب ایلیه فی جوابه، امامم در جواب این علی ابن حسین عبدالربه نوشتن که تسیر و الی رحمت الله خیرون نکرد، به رحمت خدا واصل بشی از دنیا بری و وفات کنی بهتره که بمانی و مثلا حالا به آرزوات برسی. فتوفی الرجل بالخزیمیه، و ایشون در خزیمیه وفات کرد، ظاهرا در برگشت از سفر مکه در دیگه عمرش وفا نکرد. همین امام که فرمود چیز نیست که شما مثلا بمانی و آرزوات برسی، همون بمیری بهتره، ایشون در این هست که فتوفی الرجل بالخزیمیه. خب پس به هر حال این شخص علی بن حسین عبدالربه هم ثقه هست، مورد اعتماده. پس بنابراین این حدیث که هرچه سهل بن زیاد درش هست، ولی این حدیث حدیث معتبریه. خب بیانش دیروز گذشت. یک روایت دیگری باز استدلال شده به اون روایت، به این که در خمس یه خمس نیست. اون روایت چی هست؟ اون روایت را صاحب وسائل نقل کرده در ابواب قسمت الخمس حدیث هشتم، باب یک حدیث هشتم، در اونجا انه یعنی ابراهیم، علی ابن ابراهیم، ان ابیه از ابراهیم بن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان بعض اصحابنا، روایت مرسله است یعنی بعض اصحابنا، ان العبد الصالح از امام کاظم نقل کرده، قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم، امام فرمود که خمس در پنج چیزه، بله، من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحه، در این پنج چیز هست، یوخذ من کل هذه الصنوف الخمس، از پنج نو خمس گرفته می شود، یک پنجمش گرفته می شود، تا حدیث به اینجا می رسد که ولیس فی مال الخمس زکاتو، در مال، بله، می فرماید که یوخذو، یعنی و من المعادن و الملاحه، ملاحه همون نمکسارها، نمکسارها، یوخذو من کل هذه الصنوف الخمس الى ان قال، تا اینکه امام فرمود ولیس فی مال الخمس زکاتو، در مال خمس زکات نیست. خب این روایت درسته در مورد این است که به خمس زکات تعلق نمیگیرد، ولی ما تنقیح منات میکنیم، بگیم که حالا پس از این روایت میفهمیم که به حقوق شرعی، حق شرعی دیگر متعلق نمیشود. عرض حق شرعی بود، حق شرعی حالا زکات باشه، خمس بهش تعلق نمیگیره، خمس باشه زکات تعلق نمیگیره، یا زکات باشه دوباره زکات بهش تعلق نمیگیره، یا خمس باشه دوباره خمس بهش تعلق نمیگیره. یعنی الغای خصوصیت کنیم، بگیم که این روایت درسته در مورد این است که زکات تعلق نمیگیرد به خمس، ولی خصوصیتی نداره. عرف از این میفهمه که به حقوق شرعی، حق شرعی دوباره بهش تعلق پیدا نمیکنه. ولیس فی مال الخمس زکاتون، به این حدیث استدلال بشود که پس در مال خمس زکات نیست، خمس هم نیست. الغای خصوصیت میکنیم دیگه، دست فرمودید. خب بله، نه، یه سیدی هست یا یه شخصی هست به خمس گرفته، گندم گرفته ایوان خمس، یا فرض فرمایید که 40 تا بهش گوسفند دادن به ایوان خمس، حالا این 40 تا سالم گذشت، فرما به این زکات نیست، ولیس فی مال الخمس زکاتو، در مال خمس که نهای گرفته بود 40 تا گوسفند دادن، ایوان این خمس ماست، در فرمودید. خب خمس مالشون رو دادن، 40 تا گوسفند بخواد خمس بشود باید چند تا گوسفند داشته باشن که 40 تا بشد، مثلا 4 ضرب در بعد میشه 200 ها، 200 تا اگر گوسفند داشته باشن باید 40 تاش به عنوان خمس بدن دیگه. فرض کنم فرمایید که این آقا 200 تا گوسفند داشت، 40 تا گوسفندش رو داد به عنوان خمس. خب حالا این زکات داره یا نداره؟ این روایت فرماید ولیس فی مال الخمس زکاتو، مال خمس که این آقا گرفت و نصاب هم هست، این زکات نداره. باید کردیم قسمت
مال خمس که زکات نداره بگیم خمس هم نداره، ولی برعکسش که تو مال زکات و خمس داری یا نه، این خصوصیت تو مال خمس فقط، یعنی تو مال خمس اگر حق شرعی مال خمس باشه تعلق نمیگیره، چه خمس و چه زکات، ولی ما تو زکات دیگه نمیتونیم بگیم، مثلا زکات اگه داده شد دیگه خمس نمیخواد بده، طرف اول سال میاد زکاتشو میده، تو آخر سال هم میدی دو برابر زیاد میاد،
حالا فعلا همون مقداری که شما قبول دارید مشکل ما رو حل میکنه دیگه. مال خمس دیگه زکات نداره، الغای خصوصیت میکنیم، میگیم که خمس هم نداره. اما نه اینکه حالا زکات به حساب زکاتش داد خمس، نه، خب چون کسانی که زکات میدن باید خمس هم بدن، یعنی زکات موضوع مستقلیه، زکات دادن اون آخه شما فرض شما به مطلب ما ربطی نداره ها. فرض ما اونجاست که اون زکاتی که گرفته، نه اینکه حالا این آقا زکاتش رو داده خمس اینم باید بدهد. اون فرض شما اون مطلبه، مطلب ما این است که زکاتی که اون آقا گرفت دیگه اون خمس نداره، یعنی
وقتی داده زکاتو
به این نفر اون بله خمس نداره. او فهم او
بی
اون میتونه دیگه دیگه این میشه فرم استظهار عرفی. عرف میگه که با این که حالا زکات نداره پس معناش این است که این حق شرعی دیگه بر حق شرعی تعلق پیدا نمیکنه. چه این استدلال میشه بعد
خب خصوصیت در نظر گرفت که شاهد معاف کرده زکات
خب عرض میکنیم که خب این بیان اشکالی که برای این بیان شده گفتن آقا این اشبه و بالقیاسه، یا بگفته آقا که از کجا این القای خصوصیت را میکنید، نه این روایت میفرماید در خمس زکات نیست، اما اینکه در خمس خمس هم نیست از کجا ممکن اینا خصوصیت داشته باشه، چرا القای خصوصیت میکنید در خمس؟ بله این روایت همون زکات نیست، اما در خمس زکات، در خمس خمس هم نیست، این ممکنه خصوصیت داشته باشه. احتمال خصوصیت بدیم نمیتونیم ما تعدی بکنیم، میشه قیاس. این جواب اول. جواب دوم، در خود این روایت که انه بیانی هست در ذیلش که اون بیان روشن میکند که این مطلب را که شما در نظرش در نظر دارید اینو نمیخواد بگد. این که میفرماید در خمس زکات نیست، میفرماید به خاطر این که دیگه کسی مستحق پیدا نمیشود نیست، نه این که مستحق پیدا میشود و نیست. این زیل روایت اینه، لأن فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس على ثمانیت اسهم، برای اینکه فقرای مردم یعنی غیر هاشمی ها خداوند ارزاق اونها را در اموال مردم قرار داده بر هشت سهمی که مصارف زکات دیگه، فقرا و غارمین و مثلا مؤلفت قلوب و اینا. فلم یبق منهم احد و جعل للفقرا قرابت الرسول نصف الخمس، برای هاشمی ها هم نصف خمس را قرار داده. فاغناهم به عن صدقات الناس، دیگه به صدقه مردم اینا نیاز ندارن. و صدقات نبی و ولی الامر و به صدقات پیامبر و ولی امر هم نیاز ندارن. فلم یبق فقیر من فقراء الناس، پس فقیر پیدا نمی شود. بله ولم یبق فقیر من فقراء قرابت الرسول رسول الله، پس نه اونجا فقیر پیدا میشه چون راهش رو مشخص کردن که از اونجا باید تأمین میشن، نه اینجا فقیر پیدا بشه میشود برای اینکه اینها هم تأمین شدن. پس این که میفرماید در مال خمس زکات نیست، برای اینکه اونایی که زکات بگیرن اونها را خداوند از راه دیگه غنی کرده، دیگه نیاز ندارن اینا بیان از راه خمس تأمین بشن، راه تأمین اینها مشخصه، از راه دیگه تأمین شدن. بله ولم يبقى فقير من فقراء قرابت الرسول الا وقد استغنى فلا فقير ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاه، چون فقیر پیدا نمی شود از جهت دیگر تأمین می شود، ولذا بر مال پیامبر و امام دیگر زکات تعلق نمی گیرد. پس این روایت فرض را میگیره اونجایی که دیگه فقیر پیدا نشود و همه تأمین بشون و اینها، ولی زمین فرماید که بله در مال پیامبر دیگه زکات نیست، اون زکات اونا زکات را میگرفتن برای چی؟ برای اینکه تأمین بشن، حالا اینکه با زکات مردم تأمین شدن. بعد فرمودید این روایت خارج از فرض ما هست که از بر خمس خمس نیست. خب ممکنه واقعا خمس داده باشن و از این راه سیدها باز یه عده‌ای باز نیاز به خمس داشته باشن، یعنی اون در این روایت که انه میخواد بگه یه سنفی به سنف دیگر محتاج نیست، اما فرض ما اگر از خمس خمس بگیرن سنفی به سنف دیگر محتاج نخواهد بود، به همون صنف خودش محتاج خواهد بود. صنف خودش خمس دیگه، اهل خمس را ما محتاج اهل زکات نکردیم. و فرمودید یا اهل زکات را محتاج اهل خمس نکردیم، لیس فی مال الخمس زکاتون. این رو روایت می‌فرماید که صنفی محتاج حق سهم و حق به صنف دیگر نیست، اما هر صنفی محتاج سهم صنف خودش باشه، اینو نفی نمی‌کنه این روایت. فرمودید پس بنابراین روایت دلیل مطلب شما نخواهد بود. این بله ولذالکه تعلیله، ولذالکه لم یکن علی مال النبی والولی زکاتو، به همین خاطر بر مال ولی و رسول، مال نبی و ولی یعنی پیامبر و اهل بیت، بر مال اینها دیگه زکات نیست، چون تعلیله ظاهر شخص میشه دیگه. پس بنابراین خداوند طوری قرار داده که این صنف دیگه محتاج صنف دیگر نباشه. با این تعلیل این روایت فقط اثبات میکند که حق شرعی از دو صنف به هم دیگه متعلق نمیشون، اما حق شرعی از یه سنخ متعلق بشود به همون سنخ، این روایت اون را نفی نمی کند. پس فرمودید این هم راجه تتمه مسئله یه نعمی داشت دیگه، نعم لو نمت فی ملکهی ففی نمائها یجب کسائر النماعات، یعنی یجب الخمس کسائر النماعات. بله اگر این آقا خمس گرفت و خمسش نما پیدا کرد، فرمایند که قصفند گرفت به عنوان خمس زاد ولد کرد، اونجا هم میفرمایند که بر اون چی هست آقا؟ خمس خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا ربح صدق میکند، فایده صدق میکند و اون نما خمس خود خمس که نیست، ولذا اونجا چون ادله صدق میکند قطعا فایده صدق میکند و این قطعا ادله شاملش هست، مخصوصا که اگر برای تجارت نگه دارد، اگر برای تجارت نگه داشته کسب هم صدق میکند، یعنی یک نوع تجارت و اون نمای کسب استرباهه. اگر برای تجارت هم نگه نداشت باز نما پیدا کرد، باز فایده صدق میکند. پس اونجا چون فایده صدق میکند و در برخی از صور ممکنه ربح هم صدق کند اگر برای تجارت نگه میداره، اونجا خمس تعلق میگیرد بر نمای خمس، اما بر خود خمس نه. به خاطر چی؟ به خاطر همون روایت علی ابن حسین ابن عبدربه که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده. نه پس نظر ما همون نظر مرحوم صاحب عروه شد، اونم این است که در خمس اگر شخص خمس را دریافت کرد و اضافه موند، این دیگه خمس ندارد. لیس فی ما صرح الیک صاحب الخمس خمسون. طبق این روایت ما به اصطلاح این نظری که مرحوم سید فرمودن همین را عمل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.